ناعادلانه توصیف کرده است. اسوشیتد پرس در گزارش جداگانه‌ای از پیونگیانگ میگوید که یک سال مانده به المپیک زمستانی در کره جنوبی، کمیته ملی المپیک کره شمالی شکوه کرده که تحریم‌ها موجب جلوگیری از امکان رقابت‌های ورزشکاران این کشور در عرصه جهانی شده و کالاهایی مانند وسایل اسکی و حتی میز بیلیارد در فهرست تحریم‌ها قرار دارند که بازتابی است از آنچه که کره شمالی آن را نهان باطل طرح‌های سیاسی علیه پیونگیانگ نامیده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو هم شنیدیم. در ادامه با سرخط چند خبر مهم در کنارتان خواهیم بود. جنگندهای ارتش عراق روز دوشنبه به خانه‌ای در غرب این کشور حمله کردند که گفته می‌شود فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش با ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در آن جلسه داشتند. گروهی از مردم اهواز بعد از ظهر روز دوشنبه در اعتراض به تداوم مشکلات مربوط به ریزگردها و قطعی مداوم آب و برق مقابل ساختمان استانداری خوزستان در این شهر تجمع کردند. سازمان ملل متحد از شروع دوباره مذاکرات صلح سوریه پس از وقفه 10 ماهه از روز پنجشنبه هفته آینده با حضور گروه‌های مختلف درگیر در منازعه در این کشور خبر داد. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از بحرانی بودن وضعیت جاده‌های 4 استان کشور به دنبال بارش شدید برف و کولاک خبر داد و از رانندگان خواست در این محورها تردد نکنند. به دنبال انفجار یک بمب در جریان تظاهراتی در شهر لاهور پاکستان دست کم 13 تن کشته و 17 نفر زخمی شدند. و صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران میگوید در کشور تفرقه‌ای وجود ندارد تا به آشتی ملی نیاز داشته باشد. بله، همونطور که در سرخط خبرها هم شنیدیم، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به مطرح شدن موضوع آشتی ملی در بین گروه‌های سیاسی کشور روز دوشنبه اعلام کرد در کشور تفرقه‌ای وجود ندارد و نیازی به آشتی ملی نیست. همزمان برخی دیگر از اصولگرایان نیز با طرح آشتی ملی که اخیراً از سوی محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و چند چهره اصلاح طلب دیگر مطرح شده مخالفت کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن نخست ارزیابی او را درباره واکنش اصولگرایان به طرح آشتی ملی پرسیده.
اصولگرایان اساساً ترجیح میدن که مسئله اصلی که هدف از مطرح کردن آشتی ملی هست رو نادیده بگیرن. آنچه که آشتی ملی از طرف آقای خاتمی و اصلاح طلبان مطرح شده، تجدید نظر در مورد حصر رهبران جنبش سبز هست، در مورد در واقع محدودیت هایی هست که علیه بعضی از رهبران مثل آقای خاتمی اعمال شده و اصولگرایان برای اینکه در واقع میخوان این خواسته ها رو نادیده بگیرن، معمولاً میگن که آشتی ملی مطرح شدنش ضرورتی نداره. اما به هر حال چون مسئله همبستگی و آشتی ملی مسئله هست که اونها هم نمیتونن ضرورتش رو انکار بکنن، بنابراین من فکر میکنم که لحن آقای لاریجانی نسبت به دفعه قبلی که درباره اون صحبت کرده تا حدی تعدیل شده و این خواسته‌ای که از طرف دو تن از نزدیکان به دولت آقای روحانی مثل آقای انصاری هم مطرح شده در مورد اینکه اصلاح طلبان باید خودشون رو تطبیق بدن با خواسته های آقای خامنه‌ای، به این معنا هست که مسئله تجدید رابطه بین آقای خامنه‌ای و اصلاح طلبان در دستور کار سیاسی رهبران میانه رو هم هست.
آقای رمضان پور، همونطور که خودتون هم اشاره کردید به اظهارات آقای مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران هم صحبت‌های همسو داشته. هر دو عضو دولت حسن روحانی گفتن که برای تحقق آشتی ملی باید اصلاح طلبان رابطه‌شون رو با رهبر جمهوری اسلامی بهتر کنند. خود آیت الله خامنه‌ای از نظر شما به این موضوع آشتی ملی چطور نگاه می‌کنه؟
میشه استنباط کرد که آقای خامنه‌ای خیلی مایل نیست که در مورد این مسئله به طور صریح گفتگو بکنه و احتمالاً اگر اشاره‌ای هم بکنه تکرار خواهد کرد انتقادات خودشون رو به کسانی که به عنوان رهبران فتنه قبلا معرفی کرده. ولی در نهایت به این دلیل که صورتبندی این موضوع یعنی مطرح شدنش به شکل آشتی ملی شکلی هست که به صراحت نمیشه علیه اون حرف زد، به نظر من آقای خامنه‌ای هم بیشتر به بیان شرط و شروط خودش برای این مسئله خواهد پرداخت.
آقای رمضان‌پور، از نظر شما هدف نهایی اصولگرایان از مطرح کردن این طرح آشتی ملی چه است؟ آیا تنها همین رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 مد نظر اونها هست؟
من هم معتقدم که هدف اول مطرح کردن دوباره در واقع رفع حصر هست و هدف دوم میتونه رفع محدودیت از آقای خاتمی باشه و همینطور تجدید نظر شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت هایی که کرده و ایجاد یک فضای بازتر در انتخابات پیش رو.
صدای علی اصغر رمضان‌پور رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم رضا جمالی که نظرش رو درباره طرح آشتی ملی بیان کرد.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
روزی که گذشت، یعنی روز دوشنبه 25 بهمن ماه، 50 سال مرگ فروغ فرخزاد، شاعر مطرح و سنت شکن ایرانی بود که 82 سال پیش در تهران به دنیا آمد و در 32 سالگی در یک حادثه رانندگی از دنیا رفت. در گرامی داشت یاد و خاطره فروغ فرخزاد، همکارم شهرام میریان مروری کوتاه کرده بر زندگی هنری او.
در میان ما کسی نیست که بداند که تابه کی خواهد بود. موسم حساد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم. برای انصاف می نالیم و نیست انتظار نور می کشید و اینک ظلمت است.
بخش کوتاهی از گفتار فروغ فرخزاد را در فیلم مستندش با نام خانه سیاه است شنیدید. هنرمندی که در 18 سالگی نخستین مجموعه شعرش با نام اسیر منتشر شد و سپس دیگر آثارش دیوار، اسیان، تولدی دیگر و بالاخره ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد به دست دوستداران شعرش رسید. فروغ فرخزاد در این آثار نگاه خود را بی‌پرده و آشکارا به زندگی، عشق و پیرامونش بازتاب داده. فروغ فرخزاد در نوجوانی با سرودن غزل به شعر و شاعری روی آورد و به تدریج از این قالب کهن فارسی فاصله گرفت و پا به دنیای شعر امروز گذاشت. فروغ فرخزاد در گفتگو با ایرج گرگین، چهره سرشناس رادیو تلویزیون، در پیش و پس از انقلاب از شعر مورد نظر خود چنین تصویری به دست داده.
شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوی شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه میون اونها خودشو جا بده.
اینها تراوش‌های فکری زن جوانی است که شعر را آیین و مذهب خود می‌دانست و می‌گفت به همان اندازه به شعر احترام می‌گذارد که یک آدم مذهبی به مذهبش. حال ببینیم فریدون فرخزاد برادرش چه نگاهی به شعر و دیدگاه‌های فروغ دارد.
میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه؟ گفت نمیدونم، دنبال خودم دارم میگردم. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی؟ گفتش که من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعرش چاپ میشدن تو روزنامه ها، شدیدن بهش فحش میدادن. اون فقط 20 سالش بود. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ مگه زن در ایران حق داشت بگی که گناه کردم؟ گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود.
ورود به دنیای شعر، درهای دیگر از هنر، نقاشی، بازیگری در تئاتر، فیلم و سینما را هم به روی فروغ فرخزاد گشود. 4 سال پیش از مرگ به تبریز رفت و فیلمی از جزام و جزامیان ساخت به نام خانه سیاه است. بنگام بازگشت از جزام خانه تبریز، یک پسر 6 ساله نانیز به نام حسین منصوری به فرزند خواندگی پذیرفت و او را با خود به تهران آورد. حسین منصوری که در حال حاضر 60 سال دارد و در آلمان سرگرم کار ترجمه و شعر است، درباره نبوغ شاعرانه فروغ فرخزاد اینطور به ما گفته.
شاعرها میدونیم که اونم بعد از 40 سالگی هست که جا میافتن، ولی فروغ در 16 سالگی شما میبینید اسیر رو در حقیقت شروع میکنه و در 17